بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته. اللهم صل على محمد. بحثمون درباره روایت تحقق العقول که فراز چهارم است. چهارمین فراز این روایت در رابطه با صناعات، اون چیزی که تا کنون در روایت بهش اشاره شده بود که فتنبش هم در حقیقت ادامه همه روز این مطلب بود که می‌فرمود اگر صنعتی جهت حلال داره و به نوعی منافع حلال ازش استفاده میشه، این صنعت فراگیریش، اخذ اجرت درش و به کار بردنش حلاله. اما اگر صنعتی جهت حرام فقط ازش برمیاد، مثل گفتن مثل صنعت ساختن خمر، این صنعت هم فراگیریش حرامه، هم عمل کردن بهش حرامه، هم تصرف در مقدماتش حرامه، هم تصرف در اجزایش حرامه، و طبیعتا اخذ اجرت بر او هم حرامه. اون صنعتی که هم ازش حلال برمیاد و هم حرام، صنعتی که هم جهت حلال داره هم جهت حرام، این صنعت چی؟ این رو فرمودن که این فی حد نفسه چون یمکن ان یصرف فی الحلال، این حلال اشکالی نداره. خب شما یاد میگیری ممکنه این نتیجهش در حرام به کار بره، فرمایند اسمی که نتیجه در حرام به کار بره تقصیر این فرد نیست. بعد مثال زدن، مثلا کسی که چاقو درست میکنه، خب چاقو رو که درست نمیکنه که باش آدم بکشن، اما حالا ممکنه کسی این چاقو رو بخره بره باش آدم. رسیدیم به اینجا که فلیس علی العالم و المتعلم اسم، کسی که این صنعت رو یاد داره یا یاد میگیره گناهی نکرده، ولا وزر لما فیه من رجحان فی منافع جهات صلاحه، به خاطر اینکه این رو صفحه 25 و ستایه سطر چندون میشه؟ سطر 5 از پایین صفحه. فلیس علی العالم و المتعلم اسم ولا وزر، چرا؟ به خاطر اینکه رجحان درش فی منافع جهات صلاحه و قوامه و بقائه، و انما الاسم والوزر علی المتصرف بها فی وجوه الفساد و الحرام، اونی که اینها رو در حرام به کار میبره گناهکار. لابد برگاه دیروزه، دوستانی که برگه امروزه گرفتن توش نگردن. و ذالکه، خب چرا؟ به خاطر این که تعلیل این که چرا اینهایی که دو جنبه‌ای هستند اشکال ندارن، میگن انما حرم الله الصناعت التي حرام كلها التي يجي منها الفساد محزن، نظیرش نظیر برابط، مزامیر، شطرنج، کل ملعوب به هر چیزی که روش لعب میشه، سلوان، صلیب سازی، اصنام و ما اشبه ذلک من از صناعات الاشربت الحرام، باش خمر درست کنیم. ولی و ما یکون منه و فیه الفساد، و چیزهایی که و ما یکون منه و فیه الفساد و محزن، ولا یکون فیه ولا منه شیء من وجوع السلام. اینا حرام و حرام تعلیمه و تعلمه و العمل به و اخذ الاجرت علیه و جمیع تقلب فی من جمیع وجوع العرفات کلها. پس اگر شما یک صنعتیست، یک کاریه که نتیجه اون کار یصرف به الحرام فقط، این کار همه گونه این صنعت هم حرام. بعد میگن البته اگر این صنعت شما نتیجهش مستقیماً در کار زندگی مردم و حلال مردم نمیداد، در یه صنعت دیگری به کار بوده، شاید اگه بخواییم فراز روایت رو درست معنا کنیم اینه مثلا اینکه بگیم که طرف میره حلال یک صنعت پیچیده ای رو یاد میگیره در رابطه با مواد شیمی، نتیجه اون اینه که میاد باهاش مثلا در کامپیوتر دخالت داره، در ساختن این آیسی‌های داخلی، لذا خود صنعت یاد به نفسه دخالت در زندگی مردم نداره، اما نتیجهش صنعت دیگری است اون دخالت در زندگی مردم داره. میگه الا ان یکون صناعتون که قد تصرف الى جهات صنایع، به صنایع دیگه بدن. خب این تیکه در رابطه چیا بود؟ اونایی که فقط حرام ازشون سر میزنه، اما و امکان قدی و تصرف و بها و یتناول بها وجه من وجوه المعاصی، یه وجهی از معاصی برمیان. مثلا فرض کنید طرف عکاسی یاد میگیره، فیلم سازی یاد میگیره، خب ممکنه این در وجوه معاصی به کار بره، اما فلعله لما فیه من الصلاح، اما بالاخره یه جهت مصلحتی هم درش وجود داره، حل تعلمه و تعلیمه و العمل به و یحرم علی من صرفه الی غیر وجه الحق، در کسی که این رو در غیر حق به کار میبره حرام، الی غیر وجه الحق و السلام. بعدم تموم شد چون چهار بند روایت طولانی میفرماین فهذا بیان و تفسیر وجه اکتساب معایش العباد و تعلیمهم فی جمیع وجوه اکتسابه. از این فراز چه استفاده کردیم؟ از این فراز ممکنه بتونیم این قواعد رو استفاده کنیم. یک، تعلیم و تعلم صناعتی که مورد نیاز مردمه حلاله. تعلیم و تعلم صناعتی که منافع مردم رو تأمین میکنه حلاله. تعلیم و تعلم صناعتی که قوام مردم به اون وابسته است حلال. انجام این صنایع برای خود یا برای دیگران حلال. تعلیم و تعلم صناعتی که هم جهت حلال داره هم جهت حرام، برای کسی که اون رو در جهت صلاح به کار میبره حلال. بکارگیری صنایع مشترکه در مشترکی نه، هم حلال داره هم حرام، در جهات حرام حرامه. و بند هفتم، آموزش و تعلیم صنایعی که از هر جهت موجب فساده حرام. این بحث تمام. ما بودیم و روایت توعف العقول، روایت توعف العقول رو از حیث سند توصیح نکرد، گفتیم روایت مرسله، ولی به نوعی روایت هست و قابل این هست که فرازهای از او رو به عنوان جابر یا مؤید فرازهای دیگر به کار ببره. روایت دومی که مرحوم شیخ نقل کرده روایتی است از فقه الرضا، یکی دو روزی پیرامون این کتاب فقه الرضا بحث داریم که اساسا فقه الرضا چیست. معمول کسانی که وارد بحث مقاصد محرمه شدن، چون شیخ انصاری اولین بحث خودش رو به این روایت اختصاص داده، به این کتاب هم پرداختن. کجا خواستید مطالعه کنید نگاه کنید. این فقه الرضا کتاب پر سر و صدا است. به تعبیر آجی نوری میگه اساسا این کتاب اینقدر اختلاف دربارش نوبره به نوری. کسانی هستن صرف این کتاب رو قبول دارن و کسایی هم هستن که صرف منکر این کتاب. دسته دیگه این گفتن آقا این کتاب یه سری روایات ضعیفه، اگه بعدن معیدی برش پیدا شد فبا، معید پیدا نشد هیچ، تقریبا مثل کتاب مثل روایت تو هم. یه دسته چهارمی هم داریم بعدن بهش میرسیم. فعلا این سه دسته اول، کسانی که میگن روایات فقه الرضا کتاب حضرت نوشته امام رضا، کسانی که میگن اصلا این کتاب نوشته یکی از علماست، و دسته سومی که میگن کتاب نه یه روایاتیست که معلوم هم نیست از کیه، از یه سری معصومی نمیشه. اصل قضیه از کجا برمیاد؟ دقت کنید، از این برمیاد که پیدا شدن این کتاب برمیگرده به زمان علامه مجلسی. کتاب فقه الرضا تا زمان علامه مجلسی اصلا وجود نداشت. در زمان علامه مجلسی و پدرش گفتیم چی؟ وجود به معنی اینکه در دسترس ها وجود نداشت. در زمان پدر علامه مجلسی ملا محمد تقی، یک کسی به نام قاضی امیر حسین که گفتن آدم خوبی بوده، این یه رو هم مکه برگشته، علمای اصفهان دوره صفوی است، مثلا 1100 فرض کنید، 1000 تا 1100 علمای اصفهان که رفتن دیدنش، او گفت آقا من یه هدیه خیلی خوبی دارم، یه هدیه جانانهی براتون دارم. بعدم در آورده این کتاب رو آورده، بهش گفتن این کتاب چی چیه؟ گفته من که تو مکه بودم، مجاور بودم، یه سری از اهل قوم اومدن حج، این اهل قوم که اومدن حج با خودشون یک کتابی داشتن، من این کتاب رو نگاه کردم، این کتاب به خط مبارک امام رضا بود و قرائن صدق هم درش زیاد بود و علمای متعددی هم پیرامون اون کتاب حاشیه زده بود، تاییدش کرده بود. اسم علما رو البته نمیاره کیه. این مورد باعث میشه که مجلسی به این کتاب اتکا کرد، قبولش کرد. همه دعوا سر اینه. از اون طرف مخالفین مجلسی و مخالفین این کتاب میگن آخه این کتاب چی و کجا بوده، چجور بوده، اون قومیان چی هم در رسن کتاب رو بردن؟ بعد از کجا میگه خط امام رضا بوده؟ این کتاب خب خود خط امام رضا به اصفهان رسیده؟ نه، خط مبارک حضرت هم به اصفهان نرسیده. اون قاضی امیر حسین میگه من کتابو از قومی ها گرفتم، از روش استنساخ کردم، بعدم کتابشون برگردون، نسخه استنساخ شده رو آورده اصفهان، این نسخه رو داده به علامه مجلسی پدر، والد مجلسی هم اینو گرفته از روش استنساخ کرده. این هم نمید. پس ما با یک کتابی مواجهیم به نام فقه الرضا یا فقه رضوی یا الفقه المنسوب الی مولانا رضا، این تعابیر کار میده که سند طبیعتا نداره، چون خود حضرت میرسیم فرازهایی از روایت رو میخونیم به صراحت توش میگه من به پدرم عرض کردم، پدر من گفت چی؟ خود حضرت در از زبان مبارک حضرت میگه، یه جاش داره میگه حضرت امام سجاد که به رحمت خدا رفت به شهادت رسید، امام باقر رفت میخواست حضرت رو غسل بده، در رابطه با قسمت های پنهان بدن یه ام ولدی رو صدا زد، او غسل داد و من هم با پدرم موسی بن جعفر همین کارو کردم. خب یه همچین، البته تعبیر موسی بن جعفر نداره، من هم با پدرم همین کارو کردم، که بعد اومدن گفتن خب غیر امام رضا چی میگه من با پدرم این کارو کردم؟ اون بپوشن یه کسی با پدرش این کار کرده باشه که نوشتن نداره، حتما حضرت بوده. یا فرازهای دیگه ای داره، یک کتابی است که از لسان امام قسمت هایش، قسمت هایش هم با امام نمی سازه، مثل اینکه میگه از عالمی پرسیدم که چیه، اون عالم به من جواب داد، مکتب عالم رو نوشته. امام که مکتب عالم رو توی کتاب نمی نویسه. مدافعین گفتن نه، عالم لقب حضرت موسی بن جعفره. فرازهایی از کتاب مخالف سنت شیعه است، لذا کتاب است به خط مدعی اینه، به خط خود امام رضا که حالا فرازهای زیادی ازش شده. جایی داره نحن و معاشر اهل البیت، ما اهل بیت این کار رو میکنیم، اینا قرائنه این که خود حضرت. پس قصه چه شد؟ قصه این شد که تا قرن 11 کتابی در کار نبوده. قرن 11 یا آقایی به نام قاضی امیر حسین که ظاهرن قاضی اصفهان بوده، توصیفش هم کردن، این آقا قاضی امیر حسین گفته من یه مدتی در مکه مجاور بودم، این کتاب دستم، قومی ها با خودشون آورده بودن کجا؟ مکه، من از شون گرفتم، خط هم میگه من دیدم خط، خط امام رضا. حالا آقا قاضی امیر حسین خط رو از کجا شناخته نگفت، خط رو گرفتم نگاه کردم، این خط رو که گرفتم و خوندم و نگاه کردم از روش استنساخ کردم، نسخه خودش رو میاره میده به آقای مجلسی پدر، مجلسی پدر هم از روش استنساخ میکنه. حالا یه قصه های دیگه داره، قصه های خوشمزه ای داریم، بس این یک دو روزه بحث همون قصه هست شیرینه.
الان دو نسخه از این کتاب به خط امام رضا که خط امام رضا به خوبی هست، یکی در آستان خود سرداری، یکی در کتابخونه مرسی نجفه، یکی در کتابخونه مرسی هر کسو بگیرید.
حالا اونم میرسیم. اون خط نسخه امام رضا نیست، اون نسخه کوفی، نسخه سال 200. اون میرسیم، اونم یکی از معیدات. حالا قرآن رو بحث ما نداریم، این بحث رو میرسیم. میگن اون خط خط حضرت قصه نیست. این کتاب محل بحثه، نگاه بکنید خیلی هم مقاله در رابطه‌اش. اگه بخواستیم راجع به این کتاب بحث کنیم، پر بحث و پر دامنه است.
چه
در اونت داره
ما یا کتاب رو
بگیریم
یا کتاب رو رد کنیم؟
یکی
مقالطه میشه،
میتونیم
کتاب رو
بررسی کنیم؟ یکی از بحثا که هست حالا میگن، میگن این کتاب احتمال داره، احتمالات سوم چهارم تأثیر روایت، روایت کتاب، کتاب پدر شیخ صدوق باشه. پدر شیخ صدوق هست علی ابن حسین ابن موسی، اسمش از علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوی. دیگه اونجا نوشته علی ابن موسی، یه نفرم رسیده نوشته الرضا علیه السلام، بعدن شده علی ابن موسی الرضا. یه ادهی گفتن اینجور اشتباهات و استنساخ ها زیاده. یه کتابی گفتم براتون چاپ شده بود، رسالتون فی الرضا، آقایی که تحصیل کرد کرده بود رسالتون فی رضا علیه السلام، این این آخر رضا رو براش گشته بود تو فروشه، شده بود رضا علیه السلام. بعدها میگن مثلا این نویسنده یه رساله در رابطه با زندگی امام رضا داره، رسالتون فی رضا، رضا اون که کسی مادر رضایی کسی. خب بگرد یه احتمال، یه احتمال گفتن نه این رساله، رساله شلمقانی است. شلمقانی یکی از کسانی بوده که یه موقعی سلامت نفس داشته، بعدا برگشته و خیلی هم در شیعه مورد اتهام و خطاب واقع شده، مورد لعن و طرد وارد شده که زندگی شلمقانی طولانی سال اگه شد یه موقع زندگی شلمقانی بود. ایده گفتن نه اونه، اون نوادر شلمقانی است که بعد شعین چون راویش هم احمد ابن محمد ابن عیساس، این اومده تو سلسله سندای. حالا یه مقدار عبارت های خودتون رو ببینیم، مجلسی رو برکت داره. این عبارت بالاش که بالای صفحه چند این الان بیدونه که برای دیروز اون عبارتی که نوشته بود محدث نوری تیرویت بیه برش کنون تو چیز خاص نیده صفحه 28 رو نگاه کنید. و کتاب و یه عبارت مرحوم مجلسیست در بهار میگه و کتاب و فقه رضا علیه السلام اخبرنی بهی سید فاضل محدث قاضی امیر حسین تاوسرا ماورا به اسلام، این وقتی وارد اسلام شد، قال قد اتفق فی بعض سنی مجاورتی بیت الحرام. من در وقتی یه دوره از زندگی در بیت الحرام مجاور شدم، بوده سنت هم بوده که میرفتن مکه میموندن، مثل خود زنخشری رو بشیدن جار الله بر همی که اونجا مجاور. خب اتفاقا چی؟ ان اتان جماعت من اهل قوم حاجین، اینا اومدن در حالی که حج اونجا میرون، وکان معهم کتاب قدیم، یه کتاب قدیمی دستشون بود که یوافق و تاریخی یوافق تاریخه اثر رضا صلوات الله و سلام علیه، این سازگار با اون زمان بود، کتاب از نظر نسخه سازگار بود. و سمعت الوالد، این سمعت رو مجلسی میگه رحمه الله که انه قال پدر مجلسی فرمود سمعت سید یقول، پدر مجلسی از سید بوده، خان علیه خطه صلوات الله علیه و خان علیه اجازات جماعت کثیری از فضلا، قال سید اون امیر حسین حصل الیل علم به تلک القرائن به سبب اون قرائن من یقین کردم که او تعلیف و امام رو بستر اخذت الکتاب و کتبته و صححته، کتاب رو گرفتم از روش نوشتم تصحیحشم کردم. حالا کتاب ایک حفظ امام بوده چیزی رو تصحیح کرده این خودش نقطه بیه یه وقت استنساق رو تصحیح میکنن، اما کتاب خط امام بوده دیگه تصحیح کردن رو چیه؟ نه نه او تعلیف کنه. حالا اون هم ممکن فا اخذ، خب این آقای سید گرفت و تصحیحش کرد. فا اخذ والدی قدس الله روحه حاضر کتاب من از سید، پدر مجلسی کتاب از سید گرفته و سنسقه و صححه، تازه ایشون هم تصحیحش کرد. بعد میگه و اکثر و عباراتهی موافقون لما یذکر و صدوق ابو جعفر بن باب ویش، این اکثرش با مطالب صدوق پدر صدوق در ببخشید اکثرش با مطالب خود صدوق در من لا یذکر و فقیه سازگار مطابق. علیه اینو از بیرون نگفتم بگم مرحوم صدوق یه سری مطالبی که در من لا یذکر نقل کرده اینا رو بی سند نقل کرده، لذا بعدها بهش اعتراض شده که شما اینا رو بی سند که نقل کردی خب ما چجوری عمل بکنیم؟ میگه اون مطالب بی سند با مطالب فقه رضا سازگاره. موافق لما یذکر صدوق من غیر سنده، یه چیزایی رو صدوق در من لا یذکر بی سند نقل کرده، اون بی سندهای صدوق با مطالب فقه رضا سازگاره. یه مطالبی هم پدر صدوق در رساله داره، رساله صدوق یه رساله شرایع میگن، این رساله شرایع کتابی است که پدر صدوق برای صدوق نوشته، این نامه است. این نامه از مواردی است که بهش تو موارد هم در تو دست فقها هم بوده، میگه این فقه و رضا بسیارش سازگار با اون رساله پدر صدوق و اکثر و عبارات و اون موافق با ما یذکر و والد صدوق در رسالته الی، در نامه‌ای که پدر به پسر نوشته. بعد میگه یه نکته ای هم من برام کشف شد، خیلی از فقهای بزرگ شیعه یه فتاوی دارن سند نداره، فتوای بی سند دارن، وقتی رجوع کردیم میگیم ای سندش تو این کتابه. و کثیر من الاحکام التي ذکرها اصحابنا ولا يعلم مستندها، کثیری از این احکام مذکورتون فی، اون احکام در این کتاب فقه رضا ذکر شد. خب پس ما با سه دسته فعلا روبرو، یه دسته کسایی هم که میگن این کتاب حجت است و خوبه بشم عمل میکنیم متن از متن، دسته دوم کسایی که میگن نه این کتاب از ضعافه و باید جابری داشته باشه، خودش بیاد به نفسه ارزش نداره. دسته سوم کسایی که میگن از جمله اخباره و فقها او رو به رشته تحریر در آوردن، یه کتابیست که مثلا نوشته یه پدر صدوق ولی پدر صدوق روایت نقل کرده، مثلا چطور کتاب وسائل نوشته حساب وسائل روایت نقل کرده، کافی رو کلینی نقل کرده و روایات جمع آوری کرده، اینم یه کتابی است روایات جمع آوری کرده اما این روایات سند هم نداره. دسته چهارم هم میگن این کتاب مطلق بی اعتبار. دسته دوم میگن روایت ضعاف، این عبارتی بود که نخوندیم از مرحوم حاجی نوری.
حالا
اینجا رو تحقیل این نوشتم. خواستم رو این دارم. گروه اول رو بررسی کنیم. گروه اول اولیش علامه مجلسی بود که مطلب علامه مجلسی رو مفصل دیدیم. تو یکی بود که میگفت قاضی امیرحسین نوبرده، مجلسی میگفت او دیده که این خط حضرته، امیرحسین هم گفته یقین پیدا کردم که خط حضرته. اکثر کتابش هم با مطالب رساله پدر صدوق و برخی از خطاهای من به روایات من لا یحضر و برخی از فقها سازگار. دومین فردی که روایت رو کتاب رو پذیرفته پدر صدوق، پدر مجلسی، پدر مرحوم مجلسی، عبارت خوبی داره. ببینید جون مخصوصا میارم ببینید که اینا چه عنایتی به این مطلب دارن. من فضل الله علینا انه کان سید الفاضل الثقه المحدث. قاضی امیر حسین در مجاور عند بیت الله الحرام سنین کثیره، سالی در اونجا بود و بعد از سال جا الی هذا البلد یعنی اصفهان، ولما تشرفت به خدمته و زیارته قال انی جئتکم به حدیث نقیصه یعنی بگو و هی الفقه الرجلی. قال لما کنت فی مکه المعظمه جاءنی جماعت من اهل قم مع کتاب قدیم کتب فی زمان ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام و کان فی مواضع امیر به حقه صلوات الله و سلامه علیه و کان علی ذلک اجازات جماعت کثیری از فضلا به حیث حصل لی العلم العادی. این عادیش مهمه، علم عادی حاصل شد یعنی چی؟ یعنی خواهد بگم من اینجور نیست که خواب نما شده باشم یا از راهای دیگه، نه هر دست هر کی اینو میده بید علم دیگه به انه تعلیف او علیه السلام. پس تنسد کنه و قابل تهوم عن نسخه، من اینو استنساخ کردم با نسخه، با اصلا مقابله کردم نسخه من نسخه، نسخه که دست قاضی علی حسین بود. ثم اعطانی الکتاب، سپس کتاب رو دادم به من. ها اون قصدن سختون قول علی حسینه، میگه استنساخ کردم با نسخه قومی ها مقابله کردم. ثم امیر حسین نسخه خودش رو به من داد. اعطانی امیر حسین زمیر متکلمش به پدر صدوق بود و استنسخت رو به نسخ کردم. میگه منم ازش نسخه رو بودم. خب حالا یه نسخه اینجا خودش استبعاد میاره. واقعا چیزی به این اهمیت اگه دست پدر صدوق میرسید، پدر صدوق با چه کار میکرد؟ کتابی خود حضرت نوشته، این کتاب باید میذاش روی دو چشم. اما میگه اخذها بعض الفضلاء یکتب علیها، اونو امن گرفت که شرحش کنه و نسیت الاخذ، من یادم رفتی امن گرفت. ثم جاءنی بها، بعد بر من آورد که پدر صدوق دو تا شرح داره. پدر مجلسی میگیم صدوق، پدر مجلسی، پدر مجلسی دو تا شرح داره، یک شرح عربی بر فقیه داره من لا یحضر، یک شرح فارسی داره. میگه من شرح عربی تموم شده بود که این کتاب آورد، وسط شرح فارسی بودم. ثم جاءنی بها بعد اتمام شرح عربی بر فقیه که اسمش روضة المتقینه و قلیل من شرح الفارسی، این مقداری من شرح فارسی رو نوشته بودم. ثم لما تفکرت فیه ظهر لی ان هذا الکتاب کان عند صدوق و عبی، دیدم این کتاب پیش صدوق بوده و کل ما ذکره علی ابن باب بیفی رسالته ای الی ابنه فهو عبارته ای الا نادرن، اکثر این کتاب همون کتابه الا مقدار چندش. و کل ما ذکره صدوق فی هذا الکتاب، این هم من لایه شد بدون سند، فهو ایزن عبارته، این هم ایزن عبارت چیه؟ فقر رضا. بعد میگه من چه کردم؟ نکته مهم میگه من اومدم تبویب که میکردم روایات رو این روایات من لا یحضر و روایت این کتاب مستقیما به امام نسبت بده. فرعیتو ان از قرفی موازعه، من اومدم که در موازعی از کتاب فقیه یعنی من لا یحضر ذکر کنم انهو من، یعنی اون مطلب از امام رضاست. دقت کنید یه اعتراض تاریخی به صدوق وجود داره که شما تو من لا یحضر الفقیه مطلب رو بی‌سند نقل کردی، معلوم نیست این مال کدوم امامه، این از کدوم یکی از ائمه است. میگه وقال علیه السلام کدوم امام رضا است، امام صادق، امام باقر کدومه؟ میگه من اونجا که اینجوری بود تو شرحی که می نوشتم ذکر کردم انه من، یعنی این از امام رضا است. چرا؟ لتندف اعتراضات اصحاب و شبهاته تا اونها رو دفع بکنه. و ظاهر ان خب تمام، بعد میگه این کتاب احتمالا دست مفیدم بوده و ظاهر ان هذا الكتاب كان موجودا عند المفيد ايضا، پیش مفیدم بوده. و کان معلوما عندهم، در نزد فقها معلوم بوده که انه من تعلیف یعنی السلام. و لذا قال صدوق، صدوق گفته این کتاب من لا یحضر من اونیست که من همه رو به شکوان یکی از ارزش های من لا یحضر اینه دیگه، میگه این کتاب که دارم فتوان من روایت نهلی کنم این فتوان. و لذا قال صدوق ما احکامه و احکمه به صحت، احکمه به صحت اونیست که من حکم به صحتش بود و احکمه به صحت و الحمدلله و سلام. خب این هم نکته، این هم گرگومین معیه که در مرحوم صدوق همچنین بنابرای نقل صاحب مستدرک دو مرتبه در بحث کتاب به این مطلب اشاره کرده. چی؟
این کتاب قبلا همه
الان خودم فهمیدم قبل از حالا اینا مخالفی رو میخوره. چی میگی؟ خب میگه خط این همین آقای داودی این جایش خط حضرت هست، ولی من میگم کلش مال حضرت بوده و تعلیف اومده. میگیم یه احتمال دیگه اینه، برخی اومدن گفتن این املاء حضرته، این حضرت گفته یه دست بنی هاشم نوشتن. اونو ببینیم. سومین کسی که از مدافعین این کتابه فاضل هندی. فاضل هندی از کسانی است که دارالعلوم به اون گفته مجلسی سوم، یعنی خیلی توصیقش کرده، گفته آدم حسابیه. اینم این کتاب رو به امام رضا منسوب کرده. البته مرحوم خونساری که ازش مطالب زیاد آیندی صاحب روضات الجنه است که اون یه رساله‌ای در رد فقه رضا داره، مرحوم خونساری میگه نه فاضل هندی معید این کتاب نیست بلکه درش توقف کرده. پس هم او رو در زمره مدافعین آوردن هم در زمره مخالف. مدافع چهارم مرحوم نراقیست در عواید الایام که گفته این کتاب منصوب به حضرت رضا. بحرالعلوم در فواید خودش گفته کتاب از امام رضاست. محقق بحرانی مرحوم عاشق یوسف بحرانی نراقی رو از مسرین علی ذلک گرفته و یجعله حجتا به نفسه، خودش هم اینو حجت بدونسته، یعنی هم نراقی رو من المسرین علی ذلک معرفی کرده هم خودش رو، یعنی خود بحرانی حجت بدونسته. بله مرحوم، بله مرحوم نراقی بحرانی را اجتماع نعمل کردیم، درسته برمانشون درسته، نراقی بحرانی رو از مصرین علا ذالک میدونسته. بله نمیدونم حالا باید بگیم کدوم شد. مرحوم آسد علی طباطبایی صاحب ریاض پدر سید محمد مجاهد که در یه کتاب مفاتیح الاصول مفصل راجعش بحث داریم قاصد علی طباطبایی کتابو قبول داره. پدر صاحب مستدرک، خود صاحب مستدرک ازش نقل میکنه، میگه پدرم هم از کسایی بود کتابو قبول داشت. فاضل کاشانی کیه؟ این بزرگوار شارح مفاتیح الاصوله. مفاتیح الاصولی گفتیم مال سید مجاهده. این پدر این آقای فاضل کاشانی هم مؤیده. و ده و یازده گفتن که مرحوم وحید بهبهانی و مرحوم آشوصف بحرانی به این کتاب اعتماد داشتن. سلوسین قزوینی که ازش بیشتر خواهیم دید در شرح بر شرایش نوشته وحتم علل مولا الجلیل الماهر العمی مولانا محمد باقر بهبهانی که همون وحید باشه که پدر اصولین دوره جدیده، این احتمال بیداد ان یکون تعلیفه او صادرن من بعض اولاد الائمه به امر رضا. حضرت به بعضی از اولاد ائمه، حالا یا پسران خود حضرت که خب یک فرزند بوده امام جواد، به برادرزاده ها، به سادات دیگه‌ای که وجود داشتن، به اونا امر کرده، اونا نوشتن. املاء حضرت بوده، حضرت میگفته اونا میگفت و تنابه، اما حضرت بهش توجه داشته و اعتماد او غایت الاعتماد. یا این که نه، این اعتماد رو به همون مرحوم بهبهانی بزنید که وحده مدن مولا، که این بعض فرزندان بوده و خود بهبهانی به این کتاب اعتماد داشت و اعتماد او غایت الاعتماد. و همچنین شیخ یوسف بحرانی. خب پس در رابطه با این دو بزرگوار، یعنی شیخ یوسف و وحید بهبهانی، در رابطه با اینا، ضمن اینکه گفتن بعدشون گفتن اعتماد داشتن، اما نسبت رو خیلی نمیشه محکم گرفت که اینا الزاما قائل بودن که این مربوط به خط خود حضرت و تعلیف حضرت. این گروه ها کیان؟ اینا کسایی هم که بعضیشون گشتیم پیدا کردیم، اکثر شمال مرحومه صاحب مستدرک، اینا معیدین این کتاب هم کم هم آدمی نیستن، مجلسیه اینه. اگر درست باشه بالاخره بخی از این بزرگان نسبت ها درست باشه، آدم های بزرگ. در نقطه مقابل کسانی هستن که اساسا این کتاب رو به هیچ عنوان قبول ندارن، که حالا اینم ببینیم چون سشاده وقت داریم بعد برسیم به سر گروه تفسیری ها. خب اولین کسی که کتابو قبول نداره، این بود که قصه گفتیم قصه نشدید داره بحث فنی که نم، اول کسی که کتابو قبول نداره صاحب وسائله، نماد بزرگی. صاحب وسائل در هدایت الامه نوشته اثانی مالم یثبت اندنا کونه معتمدن الان، الان ما نتونستیم بهش اعتماد کنیم، ولذالک لم ننقل عن، ما ازش روایت نقل نمی کنیم. فمنا کتاب فقه رضوی و کتاب فقه رضا و طب الرضا، میگه این دوتا رو ما به این نتیجه نرسیدیم. طب الرضا رو اشاره بکنم، طب الرضا چند برگه این رو گفتن بیشتر نبوده، که مأمون از حضرت تقاضا میکنه، حضرت به خاطر مأمون چند برگه ای رو به عنوان طب نوشته، که حالا بعدن بحثی به جوی طب الرضا به مناسبت داره. دومی صاحب تحفت الابرار، او هم گفتن قبول نداره. سومین کسی هم که قبول نداره از بزرگان مرحوم صاحب فصوله، میگه فتحقیق انه لا تعویل علی الفتاوى المذکوره فی این در کتاب، ما نمیتونیم اعتماد کنیم. نه ما فیه من الروایات، و روایاتی که توشه مثل مرسلاته، فهیه این ایزن به حکم روایات المرسله، لا یجوز تعویل علی شیء من مشتمل علی، نمیتونید همجوری بهش اعتماد بکنید الا بعد الانجبار به ما یسلح جابرن لر، اگه جابری آمد او را تایید کرد عمل بکنید، این دقیقه از اون جابر باید عمل بکنید، بلکه از مرسل هم اضعف میشه، چون مرسل اونیست که حداقل گویندش آدم درست درمونیه، مثلا ابن ابي عمر مرسل نقل میکنه، توحق العقول ابن شعبه مرسل نقل میکنه، اما این کتابی که معلوم نیست نویسندش هم کیه، علل قاعده از مرسل هم ضعیف‌تر. چهارمین فردم که هست مرحوم قوزاری که مفصل حرفاشو خواهیم دید، تازه ما هنوز وارد استدلالای طرفین نشدیم. روز شنبه ان شاء الله یه فاتحه‌ای بر همه بزرگانمون بخونیم.